میخوام ببینم که این رفت آمد روی یا حداقل مهاجرتی که حالا یه دوره کردین و یا حالا رفت آمده تو چه تأثیر رو کارتون داره، آیا تأثیری داره نداره و اصولاً آیا هنرمندانی که مهاجرت میکنن این مهاجرت براشون یعنی در واقع برای هنرمند فرق میکنه که کجا زندگی کنه نسبت به اون چی که تولید میکنن؟
بستگی داره به اینکه کدوم هنرمند از کجا به کجا میره. در جهان غرب، یعنی جهانی که بر مبنای چهار رکن فرهنگی یونان و روم باستان و یهودیت و مسیحیت بنا شده، اتفاق خیلی عمده‌ای نمیفته، چون که این گستره‌ایه که خیلی غریبه نیست برای کسی که از جای به جای مهاجرت میکنه. مثلا مارکز میره به پاریس، اونجا چیز می نویسه. همینگوی ببخشید ارنست همینگوی میره در پاریس مطلب می نویسه. یا مثلا فریتز لانگ ناچار میشه مهاجرت کنه از آلمان هیتلری به امریکا، یا بیلی وایلدر همینطور. یکی دوتا نیستن اینا. در این جا به جای اتفاق خیلی عمده‌ای نمیفته، نمیگم نمیفته اتفاق، ولی خیلی اساسی نیست، تعیین کننده نیست. مثلا بیلی وایلدر تا آخر عمرش لهجه آلمانی خودشو نگه میداره به اون کارگردان، ولی به اون کارگردان مهم نیست. یا فون شتروهایم یا کسای دیگه. این مقوله خیلی مفصلیه، پذیرا هستند، چون که بنیان تمدنیشون نزدیک به همه. حالا زبانهاشون مختلفه، ولی بنیان تمدنیشون نزدیک به همه. اینی که از آرژانتین وقتی که میره در پاریس اتفاق خیلی عمده نمیفته. مثلا جوزف کنراد وقتی که از لهستان میره به انگلیس، اونجا شروع میکنه به نوشتن، یاد میگیره زبان انگلیسی رو، خیلی هم خوب مینویسه، ولی اتفاق عمده‌ای نمیفته به معنی در اندیشگیش حداقل. سو و سمت ما فرق میکنه. وقفه این مهاجرت خیلی تعیین کننده میشه، به این خاطر که مخاطب معمول نیست، مخاطب آشنا نیست. وقتی مخاطب آشنا نیست، یا سعی میکنند خیلی از هنرمندان در همون متن خودشون رو جا بدند و با همون متن کار کنند، معنای شخصی، هویت شخصی نمیگم کنار میره، ولی یه قدری در سایه میمونه. مثلا داوود امدادیان، نقاش ایرانی که در پاریس کار کرد بیشتر عمر فعالشو، خب باغ‌ها و جنگل‌های پاریس رو میکشید، خیلی هم قشنگ میکشید، ولی وقتی نگاه میکردید به نظر نمیمد که حالا کی از کجا آمد این باخاره کشیده. ولی نقاشی مثل حسین زندرودی که با خط کار میکنه، یعنی با خوشنویسی کار میکنه، حالا خوشنویسی به سبک خودش، یا محمد احسایی که استاد بزرگ که الان در ونکوور داره قرآن مینویسه، اینها مجموعه خودشون رو با خودشون حمل میکنن میارن به اونجا. دیگه اونجا برایشون خیلی مهم نیست، اونا در میبندن میشینن کار خودشون میکنن، یکی دوتا هم نیستن. جعفر روپخش وقتی که رفت پاریس یه مدتی کار کرد، یکتایی که در نیویورک کار کرد هنوزم شکر خدا که کار میکنه، اینها دیگه مکان برایشون مهم نیست. اینا اون معنایی رو که فراهم آوردن در همون جا شروع میکنن به تکثیر کردن، به تولید کردن. گیرم چیزهایی هم تأثیر بذاره، اما مثلا روی نقاشی های زیبای آقای احسایی که از این خطوط در هم پیچیده به وجود آمده، مستقیما شاید نشه ردیابی کرد چیزی رو از ونکوور یا از پاریس که مدت ها اونجا کار کرد. شاید به طور غیر مستقیم بخش هایش متأثر باشه از منطقه، از مکان. شاید ساده تر کار کنه، شاید رنگین تر کار کنه، شاید خیلی از قیدهایی که در جامعه خودش داره اونجا نداشته باشه، با دست بازتری کار کنه، در این حدوده. اما که معنایی به کلی منقلب بشه، نه واقعا من خیلی سراغ ندارم. از این دو نوع هم نوع سومی رو من به یاد ندارم. حالا این حافظه‌ای که رو به کندی میره خیلی هم ازش توقع ندارم. خود من این آمده شدها تأثیری توی کار من نداشت هیچ وقت، چون که اون معنایی که من در طول زمان ساختم در بخشایش مخاطب خاص داشت، در بخشایش مخاطب عام داشت. یعنی چند پاره بود، چند موضوع بود. اونهایی که مخاطب عام داشت دیگه جایی که من توش کار میکردم تأثیر عمده ای نداشت. اون بخشی که با نقاشی های مکتب رنسانس ایتالیایی قرن 15 هم کار کردم، همونها رو میشد در مثلا فلورانس نمایشگاه داد و کسی از تماشاش احساس غربت یا غریبی نمی کرد، به نظرش نمی اومد که این چیه، انگار یه ایتالیایی کشیده بود اینو. اساس اجرا و اساس موضوع، اما خب اساس معنا هم باز یه معنای عمومی بود. حالا در ادامه صحبتم راجع به این صحبت میکنم. یه موضوع عمومی بود، در هر جایی ممکن بود این رو مطرح کرد. اما چیزهایی هم بود که در همین متن بود اما به اون مجموعه‌ای که من در زندگیم با اون رشد کرده بودم مرتبط میشد، مثل خوشنویسی های مچاله شده، مثل نگارگری های مچاله شده. اینها دیگه نمیگم درک نمیشد در خارج از این تمدن، خارج از این فرهنگ، اما یک نوعی از شناخت و وقوف بیشتری در اینجا از اون استقبال میکرد. بالاخره ما ایرانی ها هممون خوشنویسی رو میشناسیم، باهاش نزدیکیم، خوبتش رو تشخیص میدیم. برای این حیف بودن این که یه قطع خط مچاله شده اینجا معنای بیشتری پیدا میکنه، چون که یه خط قشنگ رو باید بنویسید تا مچاله شدنش معنا پیدا بکنه، پس اینجا بیشتر درک میشه. ولی خیلی برای من تفاوتی نکرد به معنا. یعنی وقتی که به معنای رسیدم، به نمیگم به جایی یا به جایگاهی، به یک دستاوردی رسیدم درست ترشه، اون وقتی که مکانش دیگه تفاوتی برام نداشت. شاید در خارج از ایران با آسودگی بیشتری کار کردم و میکنم. در همین سفری که 9 ماه طول کشید در سال گذشته، این سفر برای من یک معنای خاصی رو به همراه داشت. اینکه من در مدت کوتاهی، این در مدتی نزدیک به 4 ماه، 11 نقاشی بزرگ و پرکار کشیدم. خودم تصور نمی‌کردم بتونم این کارو بکنم. ولی خیلی امن بود همه چیز برای من. آسوده بودم. چیزی از من خواسته نمی‌شد. من این نقاشی دارم که یه زمینه تاریکه، بعد یک دستی به طرف ما دراز شده و این دست انگار از تاریکی به طرف روشنایی داره میاد و اینکه نوک انگشتا نور گرفته. خودم هر وقت این نگاه میکنم، ما خیلی وقت پیشه، مال 1340 که من کشته، نه نقش رنگ روغن خیلی بزرگی هم. من این هر وقت نگاه میکنم فکر میکنم که آره، من اینطوری دارم زندگیمو یه جوری توضیح میدم که همیشه از من طلب بوده، همیشه خواسته شده. درنچه اونجا شاید این دست به این شدت دراز نمیشه طرف من، فقط همین. ولا از حیث بقیه مطالب نه، برای اینکه من هم بازار کار خودمو دارم و هم همطور که اشاره کردم کارم به نوعی است که در هر جایی تا حدودی درک میشه، جایی بیشتر جایی کمتر. شاید نقاشی رنسانسی اینجا با بوشی علاقه دارند خریدارها، شاید خیلی با اون جزئیاتی که من عاشقشم مثلا تو نقاشی بوتیچلی، شاید با اون دقت توجه نشه بهش، به مثلا ظرفای شکسته، کاشی‌های شکسته، به نگارگری‌ها، به اینا بیشتر علاقه نشون داده بشه. ولی خیلی این تفاوتی نمی‌کنه در اصل.
چون پرسیدین که من همیشه از من طلب می‌شده اون دست، میشه اینو بازش کنیم که این چه حسیه و چه داستانی پشتش؟
خب یه حس دوگانه است. من همیشه آدم متحدی بودم نسبت به اطرافم. یعنی همیشه فکر میکردم که باید برآورنده نیازها باشه، حالا بدون کسی قبلا منو به این سمت منصوب کرده باشه یا این مدال به سینم زده باشه. در نتیجه بخش عمده ای از زندگی من در سرویس دادن به اطرافیانم گذشت، به همه نوع اطرافیانم، به دوستان، به خانوادم. گله هم ندارم، ولی این یک موقعیت دوگانه ای رو به وجود آورد. در این حالی که لذت می بردم و می برم از مورد اهمیت قرار گرفتن، از اینکه آدم در جایگاهیه که میتونه یه خواسته ای رو برآورده بکنه، به محض اینکه آدم در این جایگاه قرار میگیره مثل پدر خانواده، بلافاصله در موقعیت برتری مینشینه. خود این لذت بخش آدم رو آسوده میکنه، احساس اعتبار میکنه. خیلی خوبه، خیلی قوت قلب میده به آدم که هست. اگر نباشه، نه که خودش بخواد فریب بده، ولی گوشه ای از یک چیزی لنگ ممکنه بمونه. این هم افسوس داره، هم احساس خوبی داره که خب پس من باشم نمیذارم لنگم. ولی بخش دیگرش در تلف کردن وقته، در تلف کردن نیروه. تلف کردن نه بنه که جای بدی میره و تلف میشه، نه، اون حجمش بالاخره تقسیم میشه. اینطوری من خیلی احساس بدهکاری به خودم کردم. همیشه احساس کردم که خیلی کمتر از چیزی که با خودم قرار گذاشته بودم حاصل دادم. این برمیگرده به این که اون دستی که طرف من دراز شده رو در همه ادوار عمرم نادیده نگرفتم. یه جاهایی به طرف من دراز شد، چیزی که میخواست رو در اون قرار دادم. یک وقتایی اینقدر دراز شد به طرف من که آمد و گلومو فشرد و خفم کرد، تاب و توان ازم گرفت و روی بدی و بدلی نبود، سهمی رو مطالبه میکرد و اگه بلافاصله دریافت نمیکرد مؤاخذه میکرد. اینطوری بود.
آخ، شما متقابلا هم چیزی رو دریافت نکردین که
طلب نکردم.
نه که شما طلب کرده باشین، یه فیدبکی در واقع، یه بازخوردی که شما رو یه رضایت خاطر هم بده خیلی لزوما نداره.
خیلی داشته. شما وقتی که در معرض تقاضا و خواستن قرار میگیرید، همطور که اشاره کردم، بلافاصله در یک جایگاه رفیعی میستید، خواه نخواه. خود این احساس اعتبار میده و شاید خود این احساس اعتبار آدم رو بیشتر مکلف و موظف میکنه. هرچقدر محکمتر میسته، بالاتر میسته، حجم خواسته هم بیشتر میشه و این یه جور مسابقه است. مسابقه ایه که خب یه خورده جانکاهه، برای اینکه هی باید سعی کنید که نیرومندتر بنمایید. نیرومندتر که نمیشه آدم، رو به کاستیه، ولی خب همون به ضرب سیلی صورت رو سرخ نگه داشتنه. این کارو میکنید و در این مسابقه هم لذت هست، هم امید پیروزی کمه. کم یا زیاد چه مهم نیست، به هر حال این بازیه که توش قرار میگیرید، مگر اینکه اصلا تکلیف خودتون رو نسبت به جهان اطرافتون تقلیل بدید. یعنی اون جمله معروف به من چه مربوطه رو عنوان کنید، مرتب، مکرر، یک سره. خب من این کارو نبودم، هنوزم نیستم. من هنوزم تلفنم خودم برمیدارم، هنوز هیچ منشی، نمیدونم، کمکی، دستیاری ندارم و همه کارهای خونم خودم انجام میدم. گردگیری میکنم، زمین رو ده میکشم. در واقع به اون جمله اولم برمیگردم، در قبال مطالبه عظیمی که در جهات مختلف هر روز از من میشده و میشه، اصلا نمیتونم وارد جزئیاتش بشم برای اینکه زیاده، در قبال اون من مطالبه به تلافی نکردم هیچ وقت. هیچ وقت. خیلی سعی کردم که چیزی از کسی متقابلا نخوام، مشروط نباشم. اینو میدم به تو به شرطی که تو هم اونو بدی به من. این کاری هیچ وقت نکردم. هر کسی بخواد رو به من اگر داوری بکنه، ناگزیره که اینو منظور کنه. من اینطوری زندگی کردم. چون که اینطوری زندگی کردم سخت گذشته، ولی چون که با مجموعه جهان بینی من همراهی داره خوشحالم بودم همیشه. من به طور روزمره سعی میکنم همه کارام خودم انجام بدم. خودم میدونم چرا. چون که مشخصه هوش زیادی هم نمیخواد. که آدم وقتی سنش بیشتر میشه اگر تنها زندگی بکنه، که من مطلقا تنها زندگی میکنم، اگر تنها زندگی بکنه آرام آرام متوجه میشه که از نیروش داره کاسته میشه. خیلی کارهایی که به راحتی انجام میداده دیگه نمیتونه به راحتی انجام بده. من تو مقدمه آخرین کتابم نوشتم که سن آدم به جایی میرسه که برداشتن و باز کردن ورق زدن یک کتاب قطور که سنگین براش تبدیل به آرزو میشه. در نتیجه یک موقعیت به کلی پیش بینی نشده ای پیش میاد. خو کردم با این، متوجه شدم که بالاخره لحظه میرسه که من برای اغلب چیزهای زندگیم نیازمند کمک بشم، یعنی کمک میخوام. خب این چیزای خیلی عمده تر شروع میشه. مثلا برای من سخته مثلا رانندگی کنم برم تا میدون انقلاب، مثلا وسیله نقاشی برای خودم بخرم. بعضی وقتا بعضی از هنرجوهای قدیمی که دوستای همیشگی من هستن مثلا زنگ میزنم میگم اینا رو برای من بخرید، اینا رو میفهمم، ولی دشوار میشه که اینو به مسائل شخصی خودم تسری بدم. مثلا برای من چای بریز، یا مثلا ملافم عوض کن، بیسته اینطوری. اینا رو خودم انجام میدم. میدونم هم اینا موقته، یعنی این هی رو به کاستی خواهد رفت این نیرو، و همه این غرور و این ظاهر بی‌نیاز در حقیقت برای به تأخیر انداختن اون لحظه ایه که آدم حتی نتونه خودش رو هموم کنه که اون میرسه. اگر عمر دراز یکی از اشکالاتش اینه. چند اشکال داره، یکیش که دوستاش میمیرن، و دیگر این که در امور شخصیش در میمونه.
در باره دوره های کاریتون اگر لطف کنید توضیح بدین که مثلا از ابتدا سبک و سیاق کار و تکنیکتون رو، سوژه هاتون رو، موضوعاتتون رو از کجا شروع کردین، و بعد در طی دوره این چه دوره هایی رو طی کرده، در طول زمان چه دوره هایی رو طی کرده و چه تغییرات پیدا کرده تا الان؟
خب من نقاشی رو عنوان نقاش شروع کردم به معنای عامش، یعنی هر چیزی که میبینم بتونم از روش بکشم، بعد آرام آرام هر چیزی که میخوام رو بتونم نقاشی کنم، منتقل بکنم. از همینجا شروع شد، از کارهای ساده، از کارهای کپی، مثل همه نقاشای نوجوان. چیزی که آرام آرام مهم شد برای من در همون دوره مسئله در اختیار گرفتن فن کار بود، اینکه من چطور بتونم یاد بگیرم هر چیزی رو که مایل هستم بکشم، یا هر چیزی که در پیش روی من قرار داره بتونم حد اکثر بهش نزدیک بشم، عکاسانه حد. خب یه چالش تکنیکیه، هر نقاشی بالاخره داره اینو، کوتاه یا بلند فرقی نمیکنه، حتما از این چنبر میگذره. حالا بعضیا تو این چنبر متوقف میشن و تبدیل به یک تکنسین محض میشن، بعضیا نه، حتی ممکنه کاری که بعدن میکنن مثلا یه شباهتی به اون خواستگاه واقعگرا یا اون چالش تکنیکی نداشته باشه. اتفاقا امروز داشتم نگاه میکردم به کارهای جوزف آلبرزو، خب نقاش مینیمالیست امریکایی خیلی ساده کار میکنه، سطح خیلی ساده است. بعد به مقدار طراحی از این برخوردم که خب بسیار قوی و ماهرانه بود. این مشخص بود که این اون بخش رو چقدر در حد بالا گذرونده. خب من از اینجا شروع کردم، بعد شروع کردم خب نقاشی فروختن از 14 سالگی. پس کپی میکردم برای اینکه بفروشم، سفارش‌ها که من میدادن و منظره بود یا موضوعات مختلفی بود، اینا رو باید خب با مهارت و دقت منتقل میکردم روی بوم تا سفارش دهنده راضی بشه. خب این به دوره خیلی اولی است که تا حدود سالهای دانشکده طول کشید. در دانشکده هنر زیبا من فضایی رو کشف کردم که خب کمی متفاوت بود، قدری جستجو درش بود. تا اون موقع خب داوری در کار من نبود، همین گفتن خب چقدر خوب میکشه. درست که خوب کشیدن بخشی از کار بود، ولی توی دانشکده با داوری، چالش، مباحثه با همین ها مواجه شدم و طوری شد که با بعضی از مسائل که خیلی رو در رو نشده بودم وقتی که تنها کار میکردم بدون داوری و میفروختم، این تجربه وجود نداشت و این تجربه فوق‌العاده مهمی بود برای من. چون واقعا اون دانشکده خیلی به من نیاموخت به معنایی، ولی شاید برای اولین بار بود که مواجه شدم با اینکه برابر اون سیستم مجموعه توانمندی‌های من غیر مدرن به حساب می‌آمد. جوان‌هایی بودند همشاگردی ما که خب تجربه‌های خاصی می‌کردند. کوبیسم بالاترین حد نوآوری بود که در همون زمان دیگه تقش در اومده بود در دنیا، دیگه کسی نقاش کوبیست نبود در دهه 60 مثلا، ولی اون دانشکده اینطوری بود. پس من احساس بی‌دفاعی کردم حتی با اینکه مجموعه اون مهارت و قدرت فنی و اجرایی که برای خودم فراهم آورده بودم رفت زیر سوال و حسن من عیب من به حساب آمد. خب من آدم بسیار چالشگری بودم در جوانی حداقل و از پس همه بر می اومدم، ولی برای خود من همین سوال پیش می اومد که آیا من درست هستم؟ یعنی اون جهانی که فراهم آوردم با خودم حمل کردم آوردم به اینجا، آیا اصلا می ارزه؟ خب این ادامه پیدا کرد، این ادامه پیدا کرد تا سال بعد از دانشکده که من در حقیقت این مهارت فنی رو فراموش نکردم، ولی اون رو به عنوان عنصر اصلیم به حساب نیاوردم. پس در همین دوره بود، در دهه 1940 بود که من حتی نقاشی‌های خیلی ساده امپرسیونیستی می‌کشیدم که تأثیر و نفوذ دانشکده بود درش، نه که بگم معلم‌هایی بودن که از من بهتر کار می‌کردن. هنوزم فکر نمی‌کنم، به نظر گستاخی میاد، ولی این شده که مثل درست اون لحظه ایه که خب آدم چیزی رو نباید پنهان بکنه، ولی در این چالش شاید به نوعی سعی کردم پاسخی بدم به این که توانایی من میتونه مدرن باشه، حتی بشه، و این کار مدرن در بخشی که تواناییه فنی و تکنیکی میطلبید شاید در حوزه نقاشی سورئالیستی بود که من اینو کشف کردم، مثلا کارهای سالوادور دالی، کارهای ماگریت، که اینها یک جهان متفاوت و نوعی رو ارائه میکردن، ولی با استفاده از اون مجموعه حیرت انگیز تکنیکی که اینا داشتن. ما میدونیم سالوادور دالی همیشه متفرعنانه ادعا میکرد که از ورمیر، نقاش قرن 17 بلژیکی، کم نداره، با همون مهارت میتونه کار بکنه. تو حق هم داشت، میتونست. تو خیلی از نقاشیش ما میبینیم که نوعی اوماج نوعی بزرگداشت از کارهای ورمیر توشون دیده میشه. برای من این شد که سورئالیسم جا افتاد، برای که هم جهان نوعی بود و هم در بخشی از این شیوه در کار کسی که اشاره کردن، حتی ماکس ارنست نمیدونم خیلی های دیگه، قدرت و مهارت ساخت و ساز و تشخیص تکنیکی لازم بود، وجود داشت. پس این برای من جذاب شد در این دوره. تا وقتی که من اولین نمایشگاه هم رو گذاشتم، سورئالیست بودم برام جالب بود، برای اینکه مجموعه تو که اشاره کردم مجموعه این دوتا بود، این دوتایی که من ناچار بودم کنار بیام باهاش. من نقاش کمال الملکی که نمیتونستم باشم مثل استادم آقای حیدریان یا همشاگردیم آقای کیخسرو خروش، این دیگه جایی نداشت این دنیا. در این حال تقلب و جلب بود اگه من مثلا مثل کلاین کار میکردم یا مثلا مثل رابرت ایندیانا کار میکردم یا کار اینطوری میکردم، من که کاملا بروز باشم مثلا ابسترکت اکسپرسیونیست کار میکردم. در چه این در هم آمیختگی به وجود آمد و برای من مفرش همین نقاشی سورئالیستی بود. اینم بعدا کنار گذاشتم، هرچند که حسش در من موند، حس این که من چیزی به وجود میارم که موقعیت یقینی یک امر مرئی رو الزاماً نداره. یعنی من مجبور نیستم که مثلا درخت بکشم، منظره بکشم، پورتره بکشم. مثلا من پورتره خیلی کشیدم، ولی یه جایی من آخری نوشتم هر پورتری که کشیدم از کسی بودی که خیلی دوستش داشتم یا احترام میذاشتم بهش. من چون سفارش پورتره قبول نکردم جز یک مورد، اون هم صورت مادر بهمن فرمانارا بود. خب این مسیر به این طریق طی شد که خیلی هم کم دربارش من صحبت کردم. شاید این اولین باریه که راجع به اینکه چطور این حس سورئالیستی توی کارهای من پیدا شد که یک دوره کاملا رسمی بود و بعد در زمینه کلی کار من یک حضور نامرئی داشت تا به امروز. ولی وقتی که من از دانشکده آمدم بیرون و آفاق دیگری رو جستجو کردم، آرام آرام این حس به وجود آمد بدون اینکه واقعا انتخاب و اختیاری داشته باشم. یعنی بشینم شدم فکر کنم که من از فردا میخوام فلان کار بکنم، بعد مثل این فیلم های کارتون مثل یک لامپ رو سرم روشن بشه. نه، این اتفاق نیفتاد، این اتفاق خیلی کند و آرام آرام رخ داد. شاید به عنوان یک گرافیست که کار میکردم و همیشه کار گرافیک آب باریکه من بود، بعد دیگه تبدیل به نهری شد و نقاشی آب باریکه بود، شاید این باعث شد که در جاهایی من همین حس سورئالیستی خودم رو در قالب‌های تازه تری نشون بدم. این اتفاق خیلی مهمی بود برای من به چند دلیل. شاید مهمترینش این بود که خودم رو باز گذاشتم در قبال اون چیزی که بودم، نه در قبال اون چیزی که باید باشم، که من یک نقاش مینیمالیست باید باشم، یک نقاش فوویست باید باشم. من بالاخره در دوران مدرنیسم دارم زندگی میکنم، پس باید مدرن باشه کارم. اینی که هیچ وقت نقاش مدرن من نبودم و نشدم. اما به روی چیز دیگری این در باز موند، باز شد، و اون این بود که گذاشتم اون چیزی که معنای باطنی خودم بود آرام آرام توی کارهام درز کنه، پیدا بشه. من تاریخ هنر خونده بودم، دوست داشتم، کنجکاو بودم به هر چیزی که از جهان باستان تا به امروز در عرصه هنر گذشت. منابع خیلی کم بود، با زحمت نمونه رو پیدا میکردم، و این منابعی که کم بود به این معنا بود که اصلا نبود. و من اگر چیزهایی رو پیدا میکردم به زبان انگلیسی، ناچار شدم که خودم از همون 15-16 سالگی انگلیسی پیش خودم یاد بگیرم، بعد برم کلاس زبان، بلکه باید میفهمیدم که این توضیحات چیه. خب تاریخ هنر یه بخشی از زندگی من، علاقه من به آثار هنری ایران قدیم بخش دیگری بود، یه بخش عمده ای بود. یه عتیقه‌باز حسابی بودم از 17-18 سالگی، از 14 سالگی هفته دو سه بار موزه ایران باستان میرفتم، طراحی میکردم از روی نمونه. اینم بخشی بود که در من ذخیره شده بود، جنگ بخشی از وجود من بود. شما الان اگه بخواید رو چه به آیدین آقداشلو تصوری داشته باشید، این آدم رو بدون علاقش به تاریخ هنر جهان غرب و بدون عشقش به آثار هنری ایران از زمان باستان تا امروز و هنر اسلامی نمیتونید در نظر بگیرید. یه آدم دیگه میشه، یکی من نخواهم بود اون آدم. گذاشتم که این بیاد، یعنی مانش نشدم، فکر نکردم این کار دموده‌ایه، نمیدونم مدرن نیست. این مهمترین پیروزی من بود به نظر خودم که در زندگیم به دست آوردم، که این درو باز کردم. اول لاش باز شد، بعد تمام باز شد. وقتی این اتفاق افتاد بقیه به خودی خود جور شد. یعنی این تصور که من از جوانی قطعات خط و نگارگری ها و سفال و هر چیزی رو مرمت میکردم، این منو رساند به اون مرحله، کشوند به اون مرحله که خب چیا رو مرمت کردم؟ اینا آثار منهدم شده ای بود که من مرمت کردم. علتش هم خیلی مادی بود. حالا نگم مثلا از اول فکر کردم که مثلا افسوس اینها منهدم شدن فلان، نه، چون پول زیادی نداشتم، هرچی که میخریدم به قول معروف درب و داغ بود و من اینا رو میخریدم، بعد درستشون میکردم، آبادشون میکردم. نقاشی هام یک روند معکوس پیدا کرد نسبت به این قضیه. یعنی من آثار منهدم شده رو جمع میکردم، مرمت میکردم، آبادشون میکردم. در نقاشی هام درست برعکس این شد، یعنی آثار فوق‌العاده زیبایی منهدم میشد، یعنی برمیگشت به اون چیزی که زندگی من گواهش بود. از اینجا تو اولین نمایشگاه هم تو انجمن ایران امریکا اولین نمونه های این نگرش و این سبک و شیوه پیدا شد. شاید بشه گفت به نوعی آرت ابات آرت بود، سبک رایجی که هنوز هم هست. یعنی هنرمند به جای اینکه از خود طبیعت الگو برداره، از یک اثر هنری الگو برمی‌داره، یعنی کپی نمی‌کنه، بلکه شاید بعضی جاها از خود اون اثر هنری استفاده می‌کنه، نسخه چاپیش، مثل کار آخری جف کونز که هنرمند کیچ آرته که نقاشی خیلی معروف رو چاپ دیجیتال بزرگ میکنه، یه چیزی رو حبابی رو بهش علاوه میکنه، تا هر چیزی که در قدیم هم بوده، نقاشی معروف صبحانه روی چمن مانه اقتباس مستقیمیه، دوباره سازی مستقیمی از کار رافائل سانزیوی دوره رنسانس. یه سبک رایجه. من چون که هم به اشیا علاقه داشتم، هم به مرمت علاقه داشتم، هم به آثار هنری در طول تاریخ هنر علاقه داشتم، پس اینها شدند موضوع من، موضوع کار من. دیگه واقعا علاقه نداشتم برم مثلا توی باقی بشینم. این کارم کردم، گروهی از نقاشیامو که آبرنگ بودن میرفتم همراه با هنرجوهام تو باغ ملک در شمرون و اونجا میشستم و این باغ رو نقاشی میکردم. به هر حال موضوع منطبقی بود با ذهنیات من، چون که باقی بود که هرچه انسان ساخته بود منهدم شده بود، هرچه طبیعت ساخته بود به صورت درخت تناور باقی مونده بود. بنابراین این نگرش و نظاره بر انهدام در همون نقاشی آبرنگ خیلی ساده هم بود. شما وقتی که این معنایی در ذهنتون جا میگیره و بخشی از حضور و وجود شما میشه، دیگه مهم نیست که به چی نگاه میکنید، اون شما رو تصرف کرده، پس اون نگاه شما رو تنظیم میکنه، اون چیزی رو به شما توصیه میکنه بردارید که از اونجا داره میاد. یعنی اون معنای کلی نمونای مطلوب خودشو بر میداره، میادره چیز میگسترونید، اشیا، همه چی میریزی جلوی هنرمند. اون دستشو به طرف چند چیز دراز میکنه. این دست چرا دراز میشه؟ بلکه اون معناست که این دستو هدایت میکنه. برای من چه باقی ملک رو نقاشی میکردم، چه یه جلد کتاب نقاشی میکردم به معنی گرافیس، چه حالا با کارهای رنسانس کار میکردم یا هرچی، همیشه این معنا جستجو میشد، سراغ گرفته میشد و پیدا هم میشد ناچار. توی اولین نمایشگاه هم سال 52 بود فکر کنم، یا 54 بود، نه همون 52 بود، در انجمن ایران امریکا من 12 کار عرضه کردم که چند تا از اینها شروع این شیوه رو نشون میداد، آغازش. یکی از مشهورترین نقاشی من در همون نمایشگاه بود، یعنی اون کار صورت آدم، اثر بوتیچلی رو که صورت نداره و منظره در فضای صورتش امتداد پیدا میکنه، اون باید در موزه هنرهای معاصر تهران باشه. یا اولین نقاشی دو تکه‌ای که شاید در ایران اصلا کار شد، یعنی دیپتیک، باز مال همون نمایشگاهه. یک منظره بود، منظره دوره رنسانسی بود که یک تکه‌اش کنده شده بود روی صفحه همراهش نصب شده بود، در نتیجه این تیکه، این تکه اومده بود اونجا، در نتیجه این یک نقاشی بود اما قابل این که برگرده سر جاش هم نبود، یه جدایی ابدی بود، جدایی بود که ولی اشاره میکرد به این که از یک جا جدا شدن این دوتا تکه. به نتیجه از اینجا به بعد من این شیوه رو دنبال کردم. بعد متنوع‌تر شد، فقط نقاشی دوره رنسانس نبود که من با اینا کار میکردم و بعد منهدمشون میکردم، بسیاری از اینها از دورهای مختلفی میامد، منحصر نبود به قرن 15 ایتالیا. و بعد وقتی که با عناصر هنر ایرانی کار میکردم از خوشنویسی استفاده میکردم که مچاله میشد، بعد نگارگری ها بود که مچاله میشد. اولین نمونه ای که یک نگارگری مچاله شده بود با آغاز جنگ بود که دشت بود، تیره بود، ستونای دود بود در پس منظره و یک کاغذ مچاله تو هوا داشت پرواز میکرد با یک صفحه نگارگری کار رضا عباسی که سوخته بود و مچاله شده بود و داشت پرواز میکرد. بعد از هر حریقی خب یه مقداری کاغذها رو باد میبره، حس من این بود نسبت بهش و این نقاشی به نظر من روایت خیلی درست خودم بود از جنگ، که اگر اون نقاشی زیبای رضا عباسی که با دقت بازسازی کرده بودم سوخته و در آسمون پراکنده شده و حیفه، چون که حیف نقطه مرکزی همه این هاست، حیفه، خب در حقیقت اینا نمایندگی میکنند همه جانهایی که حیف شدن. اون تو هر کسی به نوع اینو میگه، حالا من اینطوری راجع به جانهایی که حیف شدند اشاره کردم، مثلا دوستای دیگه من مثل حبیب صادقی، مثل کاظم چلیپا، خب شهیدی رو که رو خاک افتاده رو مستقیما نقاشی کردن، هر کسی جوری نگاه میکنه. بعد رسیدم به ظرفای شکسته، کاسه های دوره سلجوقی ایلخانی با نقاش های زیبایی روشون که شکسته بودن، در فضا منفجر شده بودن. اینا رو با گواش کار میکردم، با آبرنگ کار میکردم و بعد که پیش خودم فکر کردم که لازمه من چند تا کار بزرگ به وجود بیارم تا اینکه بیننده در کار کوچکتر حاکم بر اثر، ولی وقتی اثر خیلی بزرگه اثر به بیننده حکومت میکنه. سه چهار نقاشی خیلی بزرگ چند لته که 6 متر طولشون بود ساختم در این مدت. حالا دیگه مشکل بر من دشواره برای اینکه ایستادن طولانی مدت آسان نیست تحملش برای بعد شروع کردم به منهدم کردن اینها. این منهدم کردن ها به انواع مختلفی صورت میگرفت و میگیره. وقتی که حالم خیلی خوش نبود اینها رو پاره پاره میکردم. یک نقاشی دارم که در اختیار آقای محمد احساییه، شعر علا یا ایها ساقی ادر کسن و نابلهای حافظ رو به خط محقق گفتم آقای احسایی برام نوشت، بعد از روش من اینو بزرگ کردم و با قلمو، بعد با کارت اینو تکه تکه کردم، یعنی شکافتم در شکافای متعدد از بالا به پایین. نیمروهای رنسانسی رو خیلی با دقت می ساختم و می سازم با همه ظرافتش، به طوری که خب خیلی با نمونای اصلیش متفاوت نیست، ولی خب هر بلا که دلم بخواد سر اینا میاره.
بعد چی میشه؟ نفهم این کارت بریدیم بعد چی شد؟ از روش دور نقاشی کردیم؟
نه،
یعنی نقاشی پاره
پاره پاره پاره است. بله،
یعنی خودش میشه یه اثر؟
خودش اثر میشه. بعد این نقاشی که مستقیما صدمه دیده، نه اینکه صدمه رو نقاشی کنم. تو بعضی از اینها پارگی رو نقاشی میکنم روش. اینها شاید مهربانترند، ولی در دورهایی که من بسیار آشفته یا افسرده بودم و هستم، این رو به صورت منهدم کردن مستقیم اثرم انجام میدم. به خاطر من نقاشی بود، الان یک جایی هم اینو گفتم، یک نقاشی بود که من کشته بودم، یک نگارگری بود، یک مکتب اصفهان، یه آدم جوونی ایستاده و بالا پایینش هم خط و تصیب، همینا نقاشی کرده بودم. بعد خواستم بسوزونمش، اجاگاز رو روشن کردم شعلش رو و این کار رو دستم گرفتم و شروع کردم به سوزوندنش. این شعله از پایین، این کاری که کامل انجام شده بود، جلو میرفت. بعد فیروزه و بچه اومدن و از دستم گرفتن، چون که اگه از دستم نمیگرفتن همه کار میسوخت. البته در اون لحظه اون اتفاق هنری افتاده بود، این در لحظه که داشت میسوخت، همه اون افسوس، همه اون حیف، همه اون خودزنی، چون اینا خودزنی هست، یعنی من اون خط زیبا رو وقتی که با تصیب و همه چیز با کارت برش های عمودی دادم، اون خودزنی بود، اون داشتم خودم رو میزدم. اثر به مثابه جسم خودم بود، روح خودم بود، و این خودزنی ها متعدد بود، یکی دوتا نبود. من خیلی کارها رو از نیمه بیشتر سوزوندم. وقتی میسوزوندم خب قابش میکردم، میچسبوندم شما قبا، خب میشد نقاشی من. و جای چون و چرا هم نداشت که این چرا نصفه سوخته، اصلا معناش تو اون نصفه سوخته شه، ولی حالا اون نگارگری که همه میتونن بکشن، بسید مهمی نیست، خیلی از شاگرده من به همون راحتی میتونن بکشن. ولی این لحظه تکوین، لحظه که واقع در اتفاق میفته، یعنی شما دارید میزنید خودتون رو با کارت، اون لحظه جنون و شگفتی و لحظه تکرار نشدنیه، همون لحظه است. وقتی کارت به پوست میخوره اتفاق عظیم داره میفته، چون بعدش که خب پانسمان میکنید، قبلش هم که هنوز نخورده. پس همه اون حادثه، اون حادثه هنری تو اون لحظه اتفاق میفته. و اگر قاب میکنم اینو میذارم، فقط به قصد یاداوری اون لحظه است. اون لحظه نمیشه، یعنی اون لحظه فقط یه یاداوری ساده است، تکرار نمیشه اون لحظه، ولی خب مردم بدونن که یه آدمی داره خودزنی میکنه در همین حدود. ولی همه اون معنای متبلور شده توی لحظه خودزنی هست. من شبه میکنم اگه آدم بخواد خودشو بکشه، که خیلی هم راجبش فکر میکنم همیشه، خب بهترینش این که بره بالای ساختمون بلند بیسته و پایین نگاه بکنه که آدم ها مثل مورچه دارن راه میرن، بعد شیرجه بره تو هوا. خب بعد گندش در میاد وقتی میخوره زمین و متلاشی میشه و بخش متعفن روده هاش میزنه بیرون یا خون، خب لحظه قشنگی نیست. به همین دلیلی که من هیچ وقت این کار نکردم. ولی همیشه فکر میکنم که اون لحظه ای که داری تو هوا شناوری و داری به طرف پایین میای، چقدر غیر قابل تکراره. همون لحظه، یه دقیقه است، 30 ثانیه است، همون لحظه چقدر عجیبه، چقدر رهاست. و اون لحظه به خاطر خطیر بودنشه. فعلا کسی که یه چتر نجات بسته ممکنه همون لحظه رو خیلی زیادتر هم تجربه کنه، ولی اون لحظه نیست. برای اینکه حالا 5% ممکنه چتر نجاتش باز نشه، ولی امنیت داره. خب این دوری خودزنی هنوز هم ادامه داره. بعضی وقت این کاری میکنم، نقاشی رو کامل میکشم، بعد پاره میکنم به 4 قسمت، بعد کنار هم میچسبونم. باز تو لحظه پاره کردنی که اون اتفاق شگفت انگیز داره میفته. قابل توصیه نیست، این سبکی نیست که آدم، یا شیوهی نیست که آدم بتونه توصیه کنه یا حتی برتری براش قائل بشه. ولی هرچی که هست، یک واقعیه که در درون یه نفر داره اتفاق میفته. منهدم کردن چیزهای زیبا، منهدم کردن ارزش ها. در حقیقت اگر من خودم رو نقاش تاریخی میدونم، به همین خاطره. برای اینکه من دارم گزارش دیگه انهدام وسیع رو میدم و گزارشگر بیرونی هم نیستم. برای اینکه من این نمونه های منهدم شده رو سرهم کردم، تیمار کردم، به جای اولشون برگردوندم. من مستقیما با این انهدام سر و کار داشتم، عملا به طور عینی. بنابراین شاید من یکی از بهترین روایتگرهای برحق این مورد باشم. یه دونه از این نقاشای نیمروخ رنسانسی رو که نیمروخ یک زنی بود و تمام صورتشو تنسوپلاست چسبونده بودم، از این چسب زخم‌ها، وقتی که می‌خواستم بخرم، اشاره هم کردم به این صحبت قبلی، وقتی می‌خواستم بخرم، اون کسی که در اون حراج بنیاد مستضعفان متصدیش بود به من گفت که این نقاشی نقاشی خیلی خوبیه، حیف که بعد تعمیرش کردن.
نقاشی خودتون بود؟
بله، از خونه کسی مصادره کرده بودن. من هم یک دوستم رو دعوت کردم، چون که پول اصلا نداشتم و اون پولدار بود و هست، در بازار خیلی فروش آهن میکرد و میکنه. گفتم که محمد بریم نقاشی منو بخریم، من پول ندارم. گفت خیلی خوب. وقتی رفتیم اینو خریدم به قیمت خیلی ارزون، شکر خدا، چون که فکر میکرد که حیف که بد تعمیر شد. بعد پیش خودم فکر کردم که حالا یه آدم خیلی عادی بود، یه نگهبان عادی بود، ولی جمله اصلیشی که به کار برده که درسته، حیف، چون که محور اصلی همه اینا حیفه. من به مادرم میگفتم، مادرم نگاه میکرد میدید من این نقاشا رو با این دقت میسازم بعد منهدم میکنم، این کوزه‌گر دهر چرا جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش که اصلا خیامیان همه اینا رجوع چرخی حیاتن. میگفت حیفت نمیاد که اینا رو اینجوری میکنی؟ من میگفتم مجرم خب حیفه، ولی مگه خودت حیف نبودی که صورت اون زیبایی پر از شیار شد؟ خب منم این نقاشی زیبا رو پر از شیار میکنم به نمایندگی خداوند، دارم قصه رو بازگو میکنم. من تا به الان هر نقاشی وقتی که به یک نقطه ای میرسه کارش، یعنی جان کلامش، جان معناش مشخص میشه، حالا یا معنای معناییش یا معنای اجراییش، همین هم در هم تنیدن، وقتی که به این مرحله میرسه دیگه کارش خیلی متنوع نمیشه، اداگرای خودش میشه، منریست خودش میشه، شروع میکنه به تکرار کردن معنایی که موفق شده، این توفیق خودش رو تکرار میکنه. در تکرارش هم عیب و ایرادی نیست. حالا آدمی مثل پیکاسو اینطور نیست، ولی خیلی های دیگه اینطوره. عمده‌ترین هنرمندان بسیار بسیار مشهور عصر ما در نقطه اوجشون، از راتکو بگیرید تا پولاک تا هر کسی، تو فرانسیس بیکن، همین ها مثلا دهه های آخر عمرشون در تکرار مضامین قبلیشون میگذره، یه عیبی هم نداره. و من هم الان دارم همین کارو میکنم، خیلی هم کیف میکنم هر بار تکرار میکنم، مثل هر بار غذای لذیذ خوردن.
خب آقای، یه سری مجموعه های شما دارید که از شما یه اشاره کردیم، برای همین توضیح هم دادید، البته من میخوام کمی رو بازتر بکنید به خاطر اینکه انتقاد پشتشه، فقط در پاسخ روشن شدن در واقع ذهنیتون، همین سرهای بی هویت، همین نقاش هایی که در واقع میپوشونه یا به قول اون مرمت بد میکنه که از نقاش های بزرگ دنیا رو میگیرید و روش شکار میکنید، چون بعضی اشکال میگیرن، میخوام اینو اگه ممکن باز کنید، چون
عنوان کردم براتون، یعنی این مقوله ارتباط آرت رو مطرح کردم. این مقوله که اثر هنری زمینه کار یک هنرمند میشه، اثر هنری معروفی متعلق به یک گذشته، حالا یا دور یا نزدیک، الگوی نقاشی قرار میگیره، اینقدر رایجه که سوء تفاهم دربارش از بی اطلاعی میاد. ببینید، اینو میشه سر جاش گذاشت به معنایی که من وقتی نگارگری رو به عنوان الگوی زیبایی، یا این نقاشی دوره رنسانس رو به عنوان الگوی کمال، الگوی اوج انتخاب میکنم، دو کار میتونم بکنم. یا میتونم نمونه چاپی اونو مچاله کنم که همین معنا رو هم میده تا حدودی، مثل کار مثلا راشنبرگ که با روبنس این کار میکنه، یا خیلی های دیگه، اصلا یکی دوتا نیست. کتاب بسیار قطوری هست که من مثلا دو سه سال پیش اینو دیدم، اصلا اسمش هم هست Art About Art، هنر درباره هنر، با اون هنر برای هنر فرق میکنه، هنر درباره هنر. این کاری که خیلی ها میکنن، میتونن هم بکنن، راحتره، بلافاصله است. حالا ممکنه مچاله هم نکنن، ممکنه با شوخی کنن. معروف ترینش اون نقاشی مارسل دوشانه با مونالیزا که یک نمونه چاپیش گرفته و سبیل سالوادور دالیوار براش گذاشته، خیلی نمونه معروفی مال نیمه اول قرن بیستم. یا میشه با شوخی کرد مثل همین، یا ده ها نمونه دیگه میشه ازش استفاده دیگه ای کرد، یعنی اثر گذشته مفهومی رو از دوران کنونی بازگو بکنه. شما چه میکنید با اون که این تبدیل به اثر روز میشه؟ خب نمونه خیلی زیاده، نقاشی رنسانسی که یا نقاشی دوره باروک که خب یه نقاشی روی نمونه چاپیش لباس امروزی نقاشی میکنه، زیاده، خیلی زیاده. یا اون آدم ها رو مثلا در شرایط امروزی قرار میدن، همون نقاشی ها مثلا سوار دوچرخه شدن، خیلی زیاده. منتها من تاریخ هنر بر من خیلی جدی، شاید من به عنوان یک شرقی اجازه نمیدم به خودم که با آثار معتبر مزاح کنم، اون آزادی ذهنی غربی میخواد که اینجور راحتن، من اینجور راحت نیستم، برای من تقدس وجود داره. در چون من هیچ وقت شمایل شکن یا آیکونوکلاست نبودم، هیچ وقت، من هر کاری که کردم با احترام محض بود و با افسوس و با اندوه. من دوباره اینها رو عیناً میکشم به خاطر احترامی که به اینها میذارم. در دوباره کشیدنش یک نوع عبودیت و احترام اعمال میکنم. وقتی منهدم میکنم در حقیقت حاصل کار استاد بزرگی مثل پولایولو رو من منهدم نمی کنم. من حاصل کار خودم منهدم می کنم. من فقط نسبت به خودم مختارم. من هیچ وقت نفهمیدم چطور ممکنه کسی اجازه به خودش بده، مگر اینکه دیوانه باشه که بوده، که بره و مجسمه پیتای میکلانج رو با چکش بینی حضرت مریم رو خورد کنه. نمیفهمم این چیه، این شمایل شکنیه، ولی اصلا با جهان من مشابهتی نداره. این نوع شمایل شکنی ها که مختص فرهنگ و تمدن غرب آزاد شده است که به آنارشی میرسه، اصلا در حوزه ذهنی من نیست، در حوزه روحی من نیست. من به شدت احترام گذارم به همه، به هر کسی، به هر چیزی. اصلا هنری که جای خود داره. دانه چه این نوع شمایل شکنی رو من بر نمیتابم، با من نزدیکی نداره. وقتی که تونی شفرازی روی نقاشی گورنیکای پیکاسو در موزه هنرهای معاصر نیویورک رنگ پاشید، من در این خودنمایی دیدم تا اینکه بخواد یک فاجعه‌ای رو به رخ بکشه، مثل این آدمایی که خودشون رو منفجر میکنن. خب ببینید، در این یک چیزی هست، یه معنایی هست، اصلا نفرت انگیز زشت این کار، ولی یک قصدی در این هست، قصدی که احتیاط نداره، یعنی شدت هست در این به این شکل. من به شوخی بعدها به خود تونی شفرازی گفتم که کار عمده‌ای نکردی، از یک اعلامیه گردان تو تایمسکوئر بالاتر نرفتی، برای اینکه رنگی که روی گورنیکا پاشیده بودی رنگ قابل شستشو بود. تو جیگر و جرأتشو نداشتی. چون که جیگر و جرأتشو نداشتی، پس فقط به قصد خودنمایی این کاری کردی، فقط به قصد شهرت این کاری کردی. هنوزم خیلی اسم تونی شفرازی رو بود که خودش هنرمند قابل توجهیه و گالری بسیار معتبری توی سوهوی نیویورک داره، به خاطر اون کارش میشناسن. در نتیجه این اصلا معنای من نبود، من نبودم. این با دقت کشیدم، بعد منهدم کردم، خودم رو منهدم کردم، و حتما حتما هر چیز با ارزشی که بازسازی کردم با احترام به قصد این بوده که بازگویی کنم که یک اثر با ارزش حیفه. همیشه هم گفتم اینو، گفتم من به راحتی میتونم یک صفحه، یک ورق کاغذ سفید آچار رو مچاله کنم. خب بالا این فرق میکنه که من مینیاتور رضا عباسی رو مچاله کنم، اون فاجعه است. این میرید یه ورق دیگه میکشید. من به مثابه این که بخوام اعلام بکنم که ما در دوران فاجعه داریم زندگی میکنیم و ارزش ها مچاله میشن، که پیام خیلی مستقیمیه، غیر مستقیم تر چرخه حیاته. وقتی اینو دارم میگم، من آیدین آقداشلو نمیتونه تحمل کنه کوچکترین خدشهی به عنوان مرمتکار به یک اثر هنری ارزشمند وارد بشه. پس ناچار اونو دوباره سازی کنه تا این حیف بودن رو روی اون دوباره سازی شدهش اعمال بکنه. پس این کار به این سادگی پهنه وسیعی رو در پشت سرش داره که به اون لایه‌های روحی، معنایی، زندگی شخصی و همه اون وجود خاص و متفاوت اون هنرمند داره اشاره میکنه، داره گواهی میده. بنابراین بحثای اینطوری بحثای خیلی پیش پا افتاده است که در جای مطرح بشه، نماینده سطحی بودنه، یعنی نماینده اینه که معنایی در ذهن سوال کننده از مقدماتی برخوردار نشده که این سوال پیش میاره. نه که سوال بده، خیلی هم خوبه، ولی همیشه من اینجا فکر میکنم که حالا گفتنشم دلپذیر نیست، بلکه به نشانه اینه که من دارم خودستایی میکنم. ولی هر وقت در معرض چنین سوال احمقانه ای قرار میگیرم، فکر میکنم که نفر چقدر باید بی سواد باشه همچین سوالی بکنه، بی سواد به معنای معاصرش. هر آدمی میتونه این سوال بکنه اگه مدعی نباشه، ولی اگر مدعی باشه این سوال بکنه، این نشانه بی سوادی و بی اطلاعیش.
خب باز شما علاوه بر مچاله کردن ها، این معلق بودن اشیا رو نشانه چیه؟ یعنی این
از جاهایی میاد. اولین کتاب مجموعه نقاشی من که چاپ شد خیلی پیش، شاید 20 سال پیش، من این مقدمه نوشتم. تو اون مقدمه سعی کردم اینو توضیح بدم.
معلق بودن،
بله، همه اینا رو، نه تنها معلق بودن رو بلکه حتی ارتباط آرت هم همونجا توضیح دادم. همین زمینا که اینجا دارم میگم بعد از 20 سال اون موقع توضیح دادم. توضیح دادم که آدمی که داره کار هنری میکنه طبیعتاً دریچه حساسیت خودش رو، دریچه روح حساس خودش رو باز میگذاره و چیزهایی میان از جاهایی قصد داره. حتی اگر قصد داشته باشم اونو بردار از اونجا، این نشانه یک نوع همگونیه. چرا اشاره کردم حالا چرا دستش به این شی دراز شده به اون شی دراز نشده؟ این معناست که اون دست رو به اون طرف هدایت میکنه. بنابراین من الان که کارمو نگاه میکنم میتونم بگم همون موقع حتی که هر کدوم از اینها از کجا مایه گرفته. راجع به ارتباطات توضیح دادم. پیکاسو تقریبا عمده ترین نقاش های دوره باروک رو بازسازی کرده کاراشونو، منتها به شیوه خودش، از کار ولاسکز گرفته تا کسای دیگه. توی ارتباط آرت یک تفاوت وجود داره با کپی کردن. شما یک اثری رو بازسازی میکنید یا مستقیم برمیدارید، ولی اون رو از آن خودتون میکنید، یعنی معنای خودتون رو طوری بهش علاوه میکنید که اون اثر فقط بهانه میشه برای اینکه معنای شما رو بازگو بکنه. این ارتباط آرت. هر چیزی غیر از این کپیه. میتونه خیلی ماهرانه باشه، میتونه خیلی ابتدایی باشه. مرز تعیین کنندش اینه که آیا تو اون اثر از آن خودت کردی؟ خب چرا حالا راجع به ارتباط آرت بگیم؟ مگه سیب هایی که پل سزان میکشه سیب معمولی نیستن؟ اونا سیب های سزان هن. سزان اونها رو از آن خود کرده. شوخی همیشگی اینه که سیب سبز و قرمز که آدم میبینه یاد سزان میفته، نه اینکه از برعکسش باشه. یعنی اونا سیبای سزانن، هر جا شما اونو میبینید میگید اون سیبای سزانه، درسته که اون سیب خداونده، سیب سزان نیست. بنابراین هر کدوم از اینها از کجا میان در روح جذب کننده یا نقاش جوانی که تاریخ هنر هم میخونه، مرمتگرم هست، کارشناس آرام آرام آثار هنری قدیم ایرانیه، نسخه شناس شده آرام آرام، بعدها در شناخت نسخه خطی قرآن صاحب منزلتی میشه، همین. حالا من میتونم هر کدوم از اینها رو بگم از کجا آمدن. مثلا این معلق بودن حتما از بعضی از کارهای سالوادور دالی اومده که چیزهای معلقه. معلق بودن از عدم امنیت میاد. من همیشه در زندگیم احساس عدم امنیت کردم. اگر شکلگیریه، یعنی تجسم این عدم امنیت رو در کار دالی به صورت اشیایی که معلق هستن دیدم و تأثیر گذاشته روی من، و نه به صورت عینی اونها ولی حس کلیش در من نشست کرده در روح من، خب این شاید احساس مشترکی بوده که در هر دو سو بوده. من هیچ وقت امنیت نکردم توی زندگیم، هنوزم نمی کنم و هنوزم تلفن زنگ میزنه خیلی خوشحال نمیشم. هنوزم زنگی در خونه‌مو میزنن میگم اومدم من بگیرم ببرم. مثل امنیت نمیکنه. مثلا بعد از انقلاب این احساس امنیت به صورت بیمارگونه ای در اومد. حقم بود. یعنی ملامت نمیکنم. ولی بود. شما که نمیتونید اگر اینه که خب حقته مثل آدمی که سرطان ریه میگیره بلکه سیگار زیاد کشیده. خیلی خوب. فهمیدیم. خب حالا چی من درد میکشم؟ که زائل نمیشه که بله من سیگار کشیدم پس سرطان ریه گرفتم. دردش که زائل نمیکنه. درک این مسائل هم عیناً همینه. فقط شاید تسکین میده. آدم اگر بدونه چی از کجا آمده تسکین پیدا میکنه. موقت. به طور موقت. بنابراین این معلق بودنه شاید از اینجا اومده. این اشیا که منفجر میشن رو توی همونجا نوشتم. شاید اون صحنه آخر فیلم زابرنسکی پوینت میکلانجلو آنتونیونی که در صحنه آخرش دوربین به طرف اشیایی میره که منفجر میشن. یخچال منفجر میشه. یک قوطی منفجر میشه. تلویزیون منفجر میشه. هدف اون مشخصه چون که زابرنسکی پوینت اصلا یک فیلم چپیه، یعنی ضد جامعه مصرفی. بس این با لذت داره نگاه میکنه که یخچال منفجر میشه. من با لذت نگاه نمیکنم که چیزی منفجر میشه. اگه کاسه من توی آسمون منفجر میشه لذتی درش نیست. لذت در اینه که من تونستم اینو با موفقیت نمایش بدم. بنابراین آره این انفجار ها از اونجا شاید میاد. هر کدوم از یک جایی میاد. من روحم جذب کننده بوده. این عیبه یا حسنه نمیدونم. ولی میتونم بگردم دنبالشون. من حتی خودنمایی رو میتونم توشون پیدا کنم. این چیزی که اغلب توجه نمی کنند. اغلب درست نمی بینن. این خودنمایی که وقتایی حتی ممکنه به تکبر برسه. که من در این نمایشگری بخوام بگم که من توی گیومه با حروف خیلی درشت چه توانایی دارم. بعد تو این اسباب سوء تفاهم میشه. من یک قطعه میرماد رو سوره حمد رو با قلم مو نقاشی کردم، خط رو، برای اینکه مشخص بشه کار میرماد نیست. اینو با رنگ سفید روی زمینه سرمه تیره نقاشی کردم که این تفاوت مشخص باشه. این قطعه باش که با قلمو تمامش خیلی مورد علاقه خوشنویساست. بارها خواستن اینو به قیمت‌های شگفت‌انگیز از من بخرن. همیشه بهشون گفتم شما از این بهتر می‌نویسید، از من بهتر می‌نویسید. میگن نه این شما با قلمو نوشتید. خب خیلی مشهور شد. تو این اواخری از همین به این نتیجه رسیدن که پس من هر خط قدیمی که دارم با قلمو نقاشی کردم. بن جلالی خب نمیفهمن وقتی شما با قلمون خط مینویسید معلومه که با قلموه، ولی کار غیر ممکنیه تقریبا. مثلا مرحوم اسماعیل جلایه در زمان ناصرالدین شاه با قلمو خوشنویسی میکرد. این نشانه چیه؟ نشانه تفاخره. نشانی تفاخره. نشانی اینه که من نتونستم خودنمایی خودم رو ضبط و ربط کنم. در نتیجه از دستم در رفته. و شما وقتی که این قطعه میرماد و سوره حمد رو نگاه میکنید حتما باید توجه بکنید که یه آدمی داره گردن کلفتی میکنه. داره میگه هیچ که مثل من نمیتونی این کار رو بکنی. حالا که قشنگ نیست، ولی این هست. وقتی که فشار، توهین، تحقیر، سوء تفاهم، حماقت، عدم درک صحیح کلید اشتباهی رو توی قفل اشتباهی انداختن، وقتی که این زیاد میشه خب یه جای آدم میتره که بعد میخواد حواله بده. قشنگ نیست. در چه بله اون قطعه قطعه خوبیه، اون سوره حمد فوق‌العاده است، ولی من عنصر خودنماییشو وقتی ازش جدا میکنم یه خورده نقصان پیدا میکنه. از اون کمال مطلوب افت میکنه. برای میگم تو خواستی روی کیو کم کنی؟ خواستی روی امروزی‌ها رو کم کنی؟ نمیارزید. من 4 سال اونو نقاشی کردم. وقتی موشک میزدن نقاشی میکرد. وقتی اون نقاشی میکردم اصلا متوجه نبودم که موشک خورده. واقعا دارم میگم. صدای خوفناکی بود. بعد من فکر کردم که خب بالاخره زد. حالا بقیه شوکش. یه معنای باطنی داشت. اون معنی باطنیش برای من ارزشمند. یه مراقبه بود. یعنی نقاشی ایرانی، خوشنویسی ایرانی، که من هیچ وقت خوشنویس نبودم، با قلم نه هیچ وقت چیزی رو ننوشتم، بخش معنایش، بخش معنویش، این آرامشیه که بادم میده. من وقتی تذیب میکشیدم زمان میستاد. بعض وقت اصلا غذا نمیخوردم، یادم میرفت غذا بخورم. اینو قسمتیه که دلپذیره. ولو رو کم کردن شد کار. روی کی مخواهم کم کنه؟ اصلا میارزدم 4 سال کار کنه تا رو کم کنه؟ تازه رو شدم که کم نمیشه. نقاشیاتو میگن کپیه، قطعاتی با قلمو نوشتیرم میگن جعله. و تو یه اصلا الزامی نمیبینی که تصحیح کنی.
خب حالا من تو همه ادامه ماجرا یه سری مجموعه کار شما هست که تحت عنوان خاطرات انهدام، سالهای آتش و برف، شفاعت فرشتگان، مینیاتورهای در واقع در هم شده، یادداشت‌های باغ ملک، راجع به اینا هم میخواییم توضیح
دادم راجع به همشون، ولی شاید
بخواییم نه با عنوان که کلیش گفتیم دیگه.
من کلیشو گفتم. بله خب خاطرات انهدام که مشخصه، هم توضیح دادم، هم نابود کردن عملی یا نقاشانه، چون که هر دو نوع اشاره کردم براتون، آثار بازسازی شده ارزشمند قدیمی به قصد القاء این معنا که کل شیء هالک الا وجهه، ما همه فانی و بقا بستر، همه چیز میمیره الا ذات پروردگار. افسوس داره، ولی ما که جای چونه چرا نداریم در قبال ذات پروردگار یا اون چیزی که برداشت ظاهری ماست، چرخ حیات، ما که جای چونه چرا نداریم. ولی خب نابودی یک شیء نفیس اگر نمایندگی بکنه از پیری محتوم، از مرگ که قطعی ترین اتفاقیه که در جهان میفته، شاید به نوعی اشاره یه که به اشاره کردنش میارزه یا میارزید دنبال اون. پس خاطرات انهدام که مشخصه.
بله.
بخش شفاعت فرشتگان یک دوره بود که از 7 نقاشی تجاوز نکرد و در اونها انسانهایی بودند که رنج میکشیدند، اما با یک عنصر زیبای تزئینی همراه میشدند. پس نوعی شفاعت در این رنج بود، این زیبایی شفیع رنجشون میشد. مثلا تو یکیش یه مرد برهنه ایستاده، یه پاکت روی سرشه، خب داره خفه میشه زیر اون پاکت، ولی روی پاکت یک مینیاتور فرشته هست، اینو یه جوری قابل تحمل میکنه، شفاعت میکنه رنجش. یا تو یکی که پشتیه که پاره پاره شده، نوار نوار کنده شده، انگار که زیر شدت تازیانه ای، زیر پوستش تذیبه، یعنی اونجا بوده، اون زیبایی، اون کمال مطلوب اون زیره، با شدت وقتی که پاره شده اون تازه ظاهر شده، بروز کرد. پس باز اون رنج رو توجیه میکنه، شفاعت میکنه. اینا یه تعدادی بودند. یا مرد برهنه که ایستاده و جلوی چشماش دو تکه پاره شده یه فرشته مینیاتور قرن دهم هجری قرار گرفت. اون نمیبینه جایی رو، حائله، ولی ما که میبینیم اون تاریکی و اون ظلمتی که تو نقاشی هست و اون رنج اون آدم تنهای برهنه رها شده رو قابل تحمل میکنه، حداقل برای ما قابل تحمل. اینا از این تعداد در نگذشتن، همینا بودن دیگه. هم این حس رو نداشتم که برگردم به این دوره، مغرب برمیگردم به دورهای نقاشی. درباره اینا نه. یادداشت‌های باقی ملک در حقیقت از یک تعلیم دادن شروع شد. هنرجوهامو می بردم که توی طبیعت کار کنند، از روی طبیعت کار کنند، و خودم کار میکردم که خب ببینن که این صحبت فقط یه تئوری نیست، بلکه در عمل چجوری میشه. اینجوری کار کن کافی نیست، تو خودت چجوری اینجوری کار میکنی؟ میشستم یه گلیمی میداختم زیر خودم، چهار زانو و سلاح آبرنگم هم کنارم بود، نقاشی میکشتم. این دوره رو من دوست دارم، دوره خوبیه، برای اینکه در این حالی که اساس فنی از بهترین آبرنگ های ممکنه به معنای اعمش دارم میگم، بدون خودستایی، در این حال متضمن انتخاب بخشی از طبیعت، کمطور که اشاره کردم دستی که انتخاب میکنه از یک جانب پنهانی تری هدایت میشه. من چرا این تکه حوض لجن بسته، چرا این تکه اتاق متروک در حال ویران شدن رو انتخاب میکردم؟ چرا انتخاب میکردم؟ بچه ها میگفتن که شما چرا اینجا رو انتخاب میکنی؟ من میگفتم که خیلی خیلی قشنگه، همین، خیلی خوبه، خیلی قشنگه، همین. بعدها بود که متوجه شدم که این خیلی قشنگه به این خاطر قشنگه، نه به خاطر اینکه ویران قشنگه، که اتفاقا ویران قشنگم هست. حالا توی تاریخ هنر شاید یه جوری بتونیم تقسیم بندی و دسته بندی بکنیم، نقاش های خرابه کش، نقاش هایی که خراباره میکشن، مخصوصا تو ایتالیا در دوره باروک از قرن 17 و 18 به بعد خیلی نقاش های اینطوری داریم که وقت خرابای باستانی رو میکشن. ولی نه به خاطر اینکه خرابه قشنگه، بلکه برای اینکه خرابه معنایی رو داره میده که اون معنای همیشگی ذهنی جاری و مخفی ذهن من بوده. به این ترتیب این جواب داد درباره همون چرخه حیات، همون گذرا بودن، همون سیکل که میسازن نابود میشه، دوباره میسازن نابود میشه، دوباره میسازن نابود میشه، و این در همه چیز هست، نه در دست ساخته بشر. حالا در باغ ملک همطور که اشاره کردم اتفاقا دست ساخته بشر مونده بود و طبیعت، دست ساخته بشر نمونده بود و طبیعت مونده بود. ولی خب حالا شاید عکسش هم میبینیم، باغهای رو شاید خود باغ ملک رو ویران میکنن، اون درخت ها رو میبرن به خاطر اینکه دست ساخته بشر جاش بشینه. ولی خب اون دیگه داوریش با من نیست. اما نکته اصلی به نظر من این بود که چیزی در اونجا بود که این معنا رو در خودش جا داده بود و من باید اون رو میکشیدم بیرون. در مورد مجسمه خب میکلانج میگه من مجسمه که میسازم، مجسمه اون تو هست، توی اون سنگ مرمر هست، مخفیه، من فقط دورش رو میتراشم که اون بیاد بیرون. این معنا هم توی اون ویرانه های باقی ملک بود. من با چارزانو میشستم و این رو ترسیم میکردم تا آشکار رو بازگو کنم. بعد دوره فوزونی اشیاء شکسته به وجود آمد، کاشی‌های شکسته، ظرف‌های سفالی شکسته که توی هوا معلق بودن، همه اینها کنده شده بودن، انگار از جایی در آسمون کنده شده بودن و معنای زمینی و اصلیشون شاید سقوط بود. همه اینها در حال سقوط بودن، دلهوره توش بود، سقوط بود توش. خیلی از اینها سالم نبودند، یعنی تا برسند به این مرحله شکسته شده بودند. بعد که زمین می‌خوردند دیگه چیزی باقی نمی‌موند. چه معروف‌ترین اینها اون کاسه فیروزه‌ای رنگیه که اصابت کرده و تکه‌هاش رو هوا پراکنده شدن. این شاید تنها نمونه‌ای باشه که لحظه اصابت رو نشون میده، بقیه تمام لحظه پرواز رو نشون میدن، ولی اصابت در پیش رو رو دارند، اصابت قطعی محتمل نه، قطعی رو دارند، حتما میخورم به زمین.
فاجعه آخر زمان شد؟
بله، اونا نقاشه اغلب رنسانسی هستند، اغلب که اسمشون هم همون آنو یعنی سال اپوکالیپس هستند، یعنی آخر زمان هستند، سال فاجعه هستند. توی اینها هم من آخر زمانی بودن رو دارم نگاه میکنم، فکر میکنم پیش خودم حالا نمیدونم تو کارم موفق هستم، ولی پیش خودم فکر میکنم این مجموعه های مختلف و متعددی که منهدم میشند در حقیقت از یک فاجعه خیلی بزرگی دارن تکایت میکنند، از یک اپوکالیپس دارن تکایت میکنند. و این اپوکالیپس به نظر من این اپوکالیپس فقط در خود عینیت وقوع این مسائل نیست، این نمونه ها نیست. تو ذهن من نمیدونم در کارها میاد نمیاد، خیلی هم مصر نیستم که حالا حتما همه این معنا تو کارام جا میشه، نشه، مهم هم نیست. ولی عملا فکر میکنم فاجعه در خود حادثه نیست، فاجعه در مای نظارگره، این مایم که تماشا میکنیم، اپوکالیپس توی تماشای ماست، چون که عمر محدوده. بعضی وقتا فکر میکنم وقتی که این کره زمین منهدم بشه که میشه آخر زمان، یه تصویر دارم ازش، از دور نگاه میکنم انگار در یک سیاره دیگه هستم، بعد میبینم که مثل همون فیلم زابرسکی پوینت آنتونیونی همه چیز در حال پراکنده شدن تو کهکشانه. اتفاقا اینو گفتم، یک نقاشی سلطه بزرگ کشته بودم برای آقای صادق خرازی که دوست عزیز منه، و خب پدر آقای خرازی روحانی بسیار بسیار برجسته‌ایه، آیت اللهه، و شاید یکی از دلپذیرترین پاسخهایی که در مورد کارم گرفتم تا به حال قصه یکی آقای خرازی برام تعریف کرد، این رو زده بود به دیوار خونه. بعد میگفت پدرم آمدن به خونه ما، وقتی این تابلو رو دیدن پاش ایستادن، بعد شروع کردن به خوندن بخشی از قرآن درباره اینکه همه چیز نابود میشه و فرو میریزه. بعد من گفتن که این یک صحنه کهکشانیه، و یکی ظرف اصلی بود سر جاش، ولی خوردریزاش خیلی پخش شده بودن. فکر میکنم که دارم نگاه میکنم این انهدامو، این انهدام قطعی محتوم رو، فقط میبینم که چه چیزهایی پرواز کنان از کنار من میگذرن. کله داوود میکلانج، بخشی از نقاشی روی سقف چاپل سیستینا، کاشی های نفیس مسجد شاه اصفهان، همین ها دارن پراکنده میشن، پراکنده میشن، میشن بعد هیچ ازشون نمیمونه. این لحظه کهکشانی رو من داوری نسبت بهش ندارم، حیفم نمیدونم در حقیقت اون لحظه، چون که حیف به نسبت چی؟ هیچ چیزی جاویدان نیست، کل شیء هالک. خب ولی اعجاب خودم رو یا شگفت زده شدن خودم رو که نمیتونم ضبط و ربط کنم، یه جاهایی هم سعی میکنم این اعجاب خودم رو در تک تک موارد نشون بدم، اما کلش همون اپوکالیپسیه که اشاره میکنم. اپوکالیپس وقتیه که شما همه اینها رو کنار هم میبینید که به سرعت از کنار شما دارن میگذرن، تکه هایشون، شکسته هایشون.
و یکم سالهای آتش و برف به جنگ و اینا مربوط میشه؟
بله بله، سالهای آتش و برف دقیقا از همون زمان آغاز جنگ شروع شد. منتها همه اینها خیلی لایه لایه هستند. هیچ کدوم از نقاشی من در حقیقت سعی کردم، حالا نمیدونم موفق شدم یا نه، ولی شعاری نیستند، مخاطبه دارند ولی سخنرانی ندارند. درنچه بله، همین ها برمیگرده به جنگ، برمیگرده به انقلاب، برمیگرده به حال خودم، برمیگرده به گزارشم از ایام پیری. بیشتر حسه تا ما نکته معینی رو در اونها انگوش بذاریم روش، سراغ کنیم، بیشتر حسه.
شما به این همه این دورهای متنوع رو الان به کدوم یکی از این دوره‌ها یا سبک‌ها بیشتر الان احساس نزدیکی می‌کنید؟
به همه‌اش. من یه وقتی اشاره می‌کنم به آدم‌هایی که در زندگی من حضور ممتد داشتن، این سال‌ها با هم رفاقت کردیم، چه زن چه مرد، من به همه اینها بی‌نهایت احترام می‌ذارم. هیچ وقت سعی می‌کنم که باعث خدشه‌ای نشم بر اونها. یه کسی از من سوال کرد، گفت این احتیاط، این ترس. گفتم با هر آدمی نکات ضعف خودش رو، نقاط ضعف خودش رو سعی میکنه به نوعی توجیه کنه که نقاط قوت به نظر بیان، این طبیعت انسانه. اما همیشه میگم که هر کدوم از این آدم ها، من اینطوری فکر میکنم که حاوی ورق های از دفتر عمر من هستند، یکی بیشتر یکی کمتر. فیروزه 34 سال مجموعه این خاطرات و دفترها و اوراق این دفترها رو به همراه داره، من ازش محافظت میکنم، مراقبت میکنم، هم به خاطر اینکه حامل این اوراق بوده، این لطف داشته که این اوراق رو حفظ کنه، حافظ این اوراق بوده، و همین که خب اینا ورقای دفتر عمر منن. در نتیجه همه این دوره‌های نقاشی‌ها و همه این نمونه‌ها ورق‌های دفتر عمر من هستن. حالا در جای نگاه می‌کنم میگم اگه الان کار می‌کردم اینجاش اینطوری کار نمی‌کرد. ولی همیشه به همه میگم، مثلا به هنرجوهام همیشه گفتم هیچ‌وقت روی نقاشی قدیمیتون کار نکنید، اون نشونه یک معنای در یک دورانی. حالا از اون معنا فاصله گرفتین؟ معنا که سر جاشه.